بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيلا دلبستم مراز سر خویش و مکن از من مرا جدا کن و از خود جدا مکن دل بستم مراز سر خویش و مکن از من مرا جدا کن و از خود جدا مکن هرگز نگویمت که بیا دست من بگیر عمری گرفته ای ز عنایت رها مکن عمری گرفته ای ز عنایت رها مکن در من اگر سعادت ترک خطا نبود در تو کرامت است تو ترک عطا مکن خواهی اگر ز لطف به من اعتنا کنی خواهی اگر ز لطف به من اعتنا کنی دیگر به کثرت گناهم اعتنا نکن دیگر به کثرت گناهم اعتنا نکن نزد کریم فرق ندارم خوب و بد نزد کریم فرق ندارند خوب و بد در هم بخر همگان را سوا مکن در هم بخر همگان را سوا مکن شب جمعه و وقت استجابت دعا از چند جهت باران رحمت الهیم در حال باریدن برا فرج امام زمانمون دعا کنیم و صداش بزنیم يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن حسن تعجیل در فرج نورانی امام زمانمون صلوات اینا بفرمایید عرض سلام و ادب محضر سروران و مکرم اساتید بزرگواران همه محبین اهل بیت انشالله که به برکت این مجالس خداوند متعال مرزای مؤمنین رو شفا و اموات رو مورد رحمت حاجات شرعی مؤمنین برآورده به خیر بگرداند باز هم صلوات اینات بفرمایید وعجل فرجه عرایزی رو تقدیم عزیزان می کردیم در مورد آیاتی از قرآن کریم که اگرچه با یک داستان به صراحت به اهل بیت اشاره نکرده اما تنها مصداق این مفهوم کلی که در این آیات به اون اشاره شده فقط اهل بیت میتونه باشه قبلا هم به مناسبتی در مورد این آیه شریفه عرایزی تقدیم شده بود آیه آخر آیت الکرسی عرض شد الله ولی الذین آمنوا خدا سرپرست کسانی است که ایمان آوردن و در مقابل فقط یک دسته وجود داره والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت کسانی که کفر ورزیدن و آقایانشان اولیاءشون طاغوته حدیثی در توضیح این آیه عرض شد که امام صادق علیه السلام فرمود لیس العبادت هی السجود ولا الرکوع فکر نکنید عبادت فقط سجود و رکوعه عبادت صرفا حرکت فردی یک شخص نیست عبادت به این هم مربوط میشه که اون شخص اگرچه الان در نماز شبه در حال عمل مستحبیه در حال زیارت در حال اداره یک دارالایتام مفصله در حال خدمت پدر مادره اما روند اون جامعه‌ای که درش حضور داره به سمت اسلام و ولایت الله یا به سمت قدرتمند شدن طاغوته امام صادق فرمود لیس العبادت هی السجود ولا الرکوع بل هی طاعت الرجال. اینم هستش که من الانی که دارم سجده و رکوع و عبادت و نماز شب به جا میارم، دو ماه دیگه این روندی که جامعه مسلمینی که من درش هستم، میخواد مکه باشه، میخواد مدینه باشه، میخواد هر شهر مذهبی دیگری باشه، این روند آیا باعث میشه نماز خونا بیشتر شن یا کمتر بشن؟ ببین، ما در دعای بعد از یا علی یا عظیم ماه رمضان دعا میکنیم، اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع. هیم میگیم کل. خب یه سوال، اولا این که دعای امر فرمایشی در مکتب شیعه فقط بگیم و بریم خونه هامون، یا امام هدف گذاری کرده؟ امام هدف گذاری کرده. ما باید به سمتی حرکت کنیم که ادخل على اهل القبور السرور، اغن کل فقیر، اشبع کل جائع، اللهم اکسو کل عریان، اللهم اقض دین کل مدین، فرج عن کل مکروب. خب این چطور محقق میشه در زمان غیبت؟ غیر از اینه که ما به اندازه خودمون به اطرافیانمون اگر اسیر بهش بپردازیم، اگر فقیر بهش بپردازیم، اگر مشکلی داره بهش بپردازیم، یا باید دست رو سر دست گذاشت یا تا اون آقا بیاد، آن موقع ما به سمت سوی این دعاها حرکت کنیم. این حرکت جمعی مؤمنین حتما مهمه، بل هی طاعت الرجال. و یه جهتی که توی حرکت جمعی مؤمنین باید لحاظ بشه و نباید فراموش بشه، مسئله قدرت جمعیت مؤمنینه. ما گاهی در مورد رحمت للعالمین بودن پیغمبر اکرم گفتگو میکنیم، در مورد این که ایشون موهاشون رو عطر میزدن، چنین و چنان شانه میکردن گفتگو میکنیم، اما در مورد قدرت اسلام صحبت نکنیم. پیغمبر پیغمبر قدرت بود، پیغمبر نظامیگری بود، پیغمبری که علی مرد میدان او بود که در قضیه آیات براءت امیر المومنین می فرماد وقتی پیغمبر به من آیات براءت رو داد که برم بخوانم برای اهل مکه، چنان اینها با حقد و کینه و بغض به من نگاه می کردند که اگر می تونستند من علی رو، یعنی شرایط رو ببینید چقدر سخت بوده، من علی رو تکه تکه می کردن و هر قسمت از بدنم رو بر یک کوهی قرار می دادن. اما با این حال من علی رفتم و آیات براءتی رو که پیغمبر فرموده بود خواندم. فهبط الیه جبرئیل، گفت جبرئیل بر پیغمبر نازل شد. فقال یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، انه لا يؤدي عنك الا رجل منك. این آیات خوندنشون کار سختیه، یکی مثل خودت باید بره، کی غیر از امیرالمؤمنین؟ فان وفی رسول الله بذلك ووجهني بكتابه ورسالته الى اهل مکه فاتيت مکه. پیغمبر توجیه کرد این آیات براءت رو برای اهل مکه بخوان. چی رو میخوام عرض کنم؟ پیغمبر خدا هم باشیم که نیستیم، خاک پای غلامان ایشون نیستیم، باز باید به این فکر باشیم در جهت آمادگی برای یاری پیغمبر نیاز به یه قدرت و یه جرأت و یه شهامتی هست. این ایام میبینید که کفر و استکبار یه جوری میخواد رعب ایجاد کنه، در قبالش مسلمان ها چجور باید ظاهر بشن؟ مرد میدان هایی که ادامه دهنده راه حاج قاسم ها و شهید ناظری ها و دیگران و دیگران هستن، چجور باید خودشون رو نشون بدن؟ من علی با شهامت این آیات رو خوندم. در چه شرایطی؟ نه در یه شرایط آرام. یه وقتایی باید دشمن رو هم خوب توصیف کردم. ما یه گاهی وقتا یه اشکالی هم به بعضی محافل میشه گرفت و امثال حقیری که مثلا برای اون محافل ممکنه یه وقتی صحبت کنم، یه وقتی دشمن رو آنچنان پخمه و بی آزار و بالاخره بدون قدرت توصیف میکنم که اصلا اون عظمت کار حضرت زینب در شام آنچنان که باید جلوه نمیکنه، یا عظمت کار امیرالمؤمنین جلوه نمیکنه. واقعا دشمنای اهل بیت اینجوری هم نبودن، بعضیاشون سیاس بودن، بعضیاشون واقعا یه هیبتی داشتن. آخه وقتی دشمن رو هی ضعیف، بله ضعیف از این جهت که بنده خدا نبودن و رعب عبادت خدا در دلشون میافتاد، بله، ولی زمینی بخوای حساب کنی نه اونطوری هم ضعیف نبودن بعضیاشون، و فضای خوف بود و این عزیزان با خوف امتحان دادن که قرآن میفرماد ولنبلونکم بشیء من الخوف، ما اصلا با ترس امتحانتون میکنیم. آقا 13 ساله ای که رفت به سپاه عمر سعد و یار سید الشهدا بود، عمرو ابن جناده انصاری یا حضرت قاسمی که جان ما به فداش، واقعا خوف وجود داشت. گیرم مسنایی که پیغمبر دیده بودن نترسیدن، اینا که خوف وجود داشت واقعا، اما باز پای امام ایستادن. بعد امیرالمومنین اینجا داره حالت کسایی که حقد و کینه ای که نسبت به پیغمبر داشتن رو وصف میکنه، فرمود که و اهلها، حالا حالت آدمایی که تو مکه داشتن آیات براءت رو از امیرالمومنین میشنیدن. قد عرفت ليس فيهم احد الا ان لو قدر ايضا على كل جبل مني اربا لفعل، هر کسی رو من علی دیدم در اون حالی که داشتم آیات براءت رو میخوندم، اگر میتونست همشون، اگه میتونستن من علی رو تکه تکه میکردن، هر قسمت از بدنم رو بر کوهی قرار میدادن. على كل جبل مني اربا لفعل ولو ایب ذل فی ذالک نفسه و اهله و ولده و ماله، اگه لازم بود برای این که من علی رو تکه تکه کنه از جانش و خانوادش و دارایش هم بگذره این کار میکرد، اما من علی آیات براءتی که پیغمبر گفت رو خواندم. چی میخوام عرض کنم؟ گاهی ما انقدر رو امام حساب باز میکنیم، درستم هست، دیگه خودمونو میخوایم از تکلیف رها کنیم، میگه نه آقا امام زمان خودش زورش میرسه موقع ظهور، میدونم. خب ما کجای این اتفاق بزرگ هستیم؟ آنقدر مسئله یاری امام مهمه که یه امامی میاد سالها قبل با ام البنینی وصلت میکنه برای یاری امامی در کربلا، آنقدر مسئله تربیت مادر مهمه که اگر علی شجاع هم باشی، باز ام البنینی که مادر است برای داشتن مثل ابوالفضلی لازم است. چی میخواد بگه اینا؟ حالا تو یه وظیفه‌ای در کنار امام داری. بعضیا امام دوستیشون منجر به بی تکلیفیشون شده. هر کدام در جایگاه خودش اثر خودش رو داره. مادر اثر خودش رو داره. پدر امیرالمومنینه، شجاع، جنگاور، حلال خوره. قطعاً این جوریه. اما میگه باز برای داشتن مثل ابوالفضلی عقیل برو چنین همسری برای من اختیار کن. خب یا توی قصه لقمه شما میبینید که پیغمبر اکرمی که بالاخره همه کاره دین ماست، اول شخصیت خلقته، میخواد بره کنار حضرت خدیجه برای داشتن مثل فاطمه ای، غیر از اون تهجدی که براش 40 روز برنامه ریزی شد، باز یه تفاحت الفردوسی، یه سیب بهشتی، یک غذایی که مقدمه یه وجود مبارک حضرت صدیقه طاهره است در نظر میگیرن. یعنی لقمه انقدر مهمه که پیغمبر به شدت حلال خور که اصلا خودش همه کاره شریعت ماست، باز نه، این سیب بهشتی مقدمه وجود مبارک فاطمه زهراست، اثر خودش رو داره. مراقبت ها، مادر، لقمه و البته مسئله یاری امام. پیغمبر هم باشد مرد میدانی مثل علی میخواهد، علی هم باشد مرد میدانی مثل مالک میخواهد. چقدر آدم لذت میبره میشنوه که آقا بالاخره پاسدارانی و نظامی هایی جیگردار، ارزدار، با شهامت وجود دارن که یه حرکتی مثل حرکت دیروز رو میزنن.
یه قدرت اسلام میرسونه. این نشون میده امام هنوز زنده است، انقلاب هنوز زنده است و داره جوان تربیت میکنه. از اونم تأسف میخوریم ما که چرا مثلا بازار ما اونجوریه، چرا تورم ما هنوز همچنان رو به رشده علارغم تلاش هایی که داره میشه. متأسفم جای خدا باید انصاف به خرج بدیم بالاخره. اما بابت این مرد میدان ها باید شکرگزار بود و خودمون رو هم یه جای این هندسه و این منظومه ببینیم که ما هم باید یه قدمی برداریم برای اعتلاء پرچم امیرالمؤمنین که فرداها بگن شیر بچه های شیعه ایران این چنین قدم برداشتن تو بساط نظامیگری. حالا من کجای این بازی و این مختصات هستم؟ دانشجوام، من طلبم، من کاسبم، من هم یه قدمی در این مسیر بردارم. امام عظمت داره، امام قدرت داره، اما مهم ما چقدر بتونیم کمکش کنیم. ولا در اون خطبه قصه عثمان بن حنیف نمی فرمود که فعینونی علی با اون همه عظمت بفرماد کمکم کنید. آقا تو آقای عالمی، من کیم بخوام شما رو کمک کنم؟ باشه، امام میخواد دستگیری کنه از من کمترین، به ورع و اجتهاد و عفت و سداد میخوام تو رو رشد بدم. گاهی وقتا اون کوهنورد بسیار حرفه‌ای که ده ها بار یه قله‌ای رو فتح کرده میون راه میسته، میگه دست تو بده. اون شاگردی که ابتدای راه نباید بگه آم فکر کنم به من نیاز داره، ها نه، میخواد دست تو رو بگیره ببره قله. این بارها فتح کرده اونجا، عکساش هم گرفته. امام به این مرد میدان ها برای خود مرد میدان ها نیاز داره، نه برای خودش. نشون به اون نشون که شب عاشورا نور رو کم کرد، گفت هر کی خواست بره بره. اینجا امیرالمومنین مرد میدان پیغمبر شد. تو قصه آیات براءت جالبه، توی اون وقعت الصفین نصر بن مزاحم داره که مالک اشتر چقدر خوب از امیرالمومنین یه جایی دفاع کرد. داشتن میرفتن، حالا اینجوری که در ذهن من اون روایت، به یه جایی به نام رقه یا رقه رسیدن در مسیر صفین و این آدمای اهل اون منطقه تربیت شده های معاویه بودن، عمدن به امیرالمؤمنین محله میذاشتن. امیرالمؤمنین مالک و یه جماعتی رسیدن، بعد امیرالمؤمنین فرمود اجسرولی جسرا لکی اعبر، اهل رقه یه پلی اینجا بنا کنید، میخوام از اینجا رد بشم. آقا رفت کنار، اینا هیچ حرکتی نکردن. خب یه وقتای نوبت یار امام خودشو نشون بده، همیشه ولی نباید خرج بشه. پس بقیه چی کارن؟ مالک اومد گفت که لئن مضى امیر المؤمنین، اگر علی برگشت ولم تجسرو، پل رو نزده بودید، لآخذن اموالکم لاقتلن مقاتلکم، میکشمتون، اموالتون رو مصادره میکنم. آقا مقابل امام ایستادن کفر، من جحدکم کافر، جامعه کبیره، بالاخره احکامی داره کسی اینطوری تو روی امام بیسته، حساب داره. حالا یه کسی گفت آقا مالک اجازه داشت اونجا اموال رو ببره؟ حالا شما تهدید حساب کنید یا واقعا این کارو می‌خواسته بکنه. به هر صورت بزرگترین اتفاق داشت می‌افتاد، مقابله با امام، حرف امام رو زمین مونده. بالاخره وزن این اتفاق بد چقده؟ بار حقوقیش چقدره؟ حرف امام رو لوس کنن، گوش ندن. لا خودن نه اموالکم لا اقتلن نه مقاتلکم. بعد جالبه، میگه اینا آمدن با همدیگه اهل رقه تربیت شده های معاویه، تا این تشر مالک رو شنیدن به همدیگه گفتن ان مالک یفی به ما یقول، مالک حرف بزنه عمل میکنه. اشکال نداره یه پرانتز باز کنم که دشمن در دوره ای میاد مثل حاج قاسم یا فخری زاده ای رو میکشه که بدونه اون دولت مرد مال انتقام نیست، اون دولت مرد مال جبران کردن نیست. میدونه تازه اگر یک رهبری یا یک نظامی هم حالا خواست یک حرکت جدی بزنه، باز اون دولت منده میشه رایزن جبهه طاغوت. نه تو رو خدا، حالا دعوا درست نکنید. میدونه کی چی کار است، که تو چه دوره‌ای کدام عزیز رو از جبهه انقلاب بگیره. ان مالک یفی به ما یقول، آقا حرف مالک حرفه، بریم این پوله رو بذاریم دردسر نشه برا ما. پولو زدن برای امیرالمومنین. امام کاری کرد؟ نه، امام صرفا یه امر کرده. کی پای این امر ایستاد؟ مرد میدانش کی بود که حرف امام خریدار پیدا کرد؟ تشه رو کی زد؟ عتاب رو کی کرد؟ مالک. علی به مالک نیاز داره؟ نه، مالک اینجا تربیت شده. فعینونی. و امام در همه زمینه‌ها به این سربازها نیاز داره. اشتباه اگر من تصور کنم صرفاً در زمینه نظامیه، اونم مهمه. اشتباه اگر من تصور کنم صرفاً مثلا در زمینه علوم دینیه، در همه زمینه‌ها تو همون مقیاس امام نیاز به سربازان و یاورانی داره. یه وقتی میشه شهید شهریاری فیزیک هسته‌ای، تحقیقات رو به نتیجه میرسونه. و شهدای دیگر ما تو زمینه‌های مختلف میشن بازوی ولی زمان و مقدم ساز ظهور، سربلندی کشور شیعه رو ایجاد میکنن. تو هر جایگاهی که هستیم قطعا ما برای یاری امام وظیفه‌ای داریم. سید الشهدا در اون خطبه‌ای که خواندن فرمودن که من لحق بی، عرض کردم هفته گذشته اشاره‌ای شد، دو دسته رو بیشتر نگفتم، من لحق بی، من تخلف عنی، یا جز ملحق شدگان به ما هستید یا دارید تخلف میکنید. ما باید خودمون رو به دسته ملحق شدگان به امام برسانیم. حالا ما قصد مخالفت و تخلف که نداریم، تجری به امر امام نداریم که بخوایم جرأت کنیم مخالفت کنیم، اما خود به خود گاهی بعضی عافیت طلبی ها، بعضی از بیخیالی ها برای کمک نکردن به روند اجتماع مسلمین منجر به کمک کردن به دشمن میشه. اگر چند ده هزار نفر در مدینه حسین علیه السلام رو کمک نکردن، واقعا مگر به نفع کسی جز یزید شد؟ مگر اونایی که جا زدن و امام رو دوست داشتن، شاید اگه بهشون میگفتی تو مدینه برای امام حسین سفره بندازیدم مینداختن، بهشون میگفتی برای امام حسین گریه کنیدم گریه میکردن، اما حاضر نبودن جهادی در کربلا کنار امام حاضر بشن. اینا به نفع کی تموم شد؟ غیر از یزید، غیر از عمر سعدها، تربیت شده های شهر مذهبی مدینه در جوار سید الشهدا که نفس حسین بهشون خورده کنار قبر پیغمبر بودن، در زمانی که حسین در قربانگاه بود، اینها گیرم سر سجاده ها بودند. من تخلف عنیه به نفع جبهه طاغوت شد. باید نسبت خودمون رو با یاری امام زمانمون تعریف کنیم. در کدام قسمت داریم کمک میکنیم؟ گاهی یک کسی معلمه میگه آقا من دارم محب امام زمان تربیت میکنم، 20 نفر 30 نفر در طول یک سال. گاهی یک کسی، یک پدر، یک مادره، میگه من در خانه دارم فرزندانی رو براش تربیت میکنم. دیگه هر کسی خودش میدونه. گاهی یک کسی کاسبه، میگه من با انصافم در کسبم دارم کمک میکنم. بزرگوارا هستند کسانی که برای دشمنی اهل بیت دارن کمک میکنن. یه شهری ما رفته بودیم جنوب، یه دو سه شبی اونجا منبر بودیم، خیلی ساده ها، خیلی ساده، یه تعمیرات ماشین لباسشویی بود. این آدم اهل سنت بود، جسارت هم نمی کنیم، ولی قصه رو من فقط برای شما بگم. اهل سنت بود، بسیار با انصاف عمل می کرد، صف بود برای اینکه مردم اون شهر که شیعه هم بودن همه یک دست ماشین لباسی هاشون رو بدن این تعمیر کنه. بعد گفتم چی کار میکنه اینقدر جذبه داره؟ گفتن حاج آقا اگر مثلا تعمیرش افتاد مثلا 45,500 تومن، میگه 45,500 تومن، 46,000 تومنش نمیکنه. بعد کامل توضیح میده، میگه مثلا این تسمه اینقدر شد، این سیم اینقدر شد، دستمزدم هم اینقدر، اینقدرم برات میندازم. میگفت حاج آقا خودمونیم، حالا همه دوست دارن ماشین لباسشونشون رو بدن این سنی تعمیر کنه، ما بخیل نیستیم، آقا بدن تعمیر کنه. اما محبت ایجاد میشه یا نه؟ اما اگر یه کاسبی تو همون محله برعکسش اومد انصاف به خرج نداد، ای وسط من از تو مغازه او که میام بیرون با خودم چی میگم؟ اگه ضعیف الایمان باشن به کی گرایش پیدا میکنن؟ و ما بالاخره هستن عزیزانی که تو مملکت ما ضعیف الایمان باشن، در و همسایه و دوست و آشنا، همه که هیئتی و روزهی و دستشون تو دست عالم و طلبه و قوم و زیارت و حضرت معصومه نیست که. تو هر جبهه‌ای ولو طرف یه تعمیرکار ساده باشه میتونه برای امام زمانش آدم جمع کنه، ببخشید ببخشید، میتونه آدم بپرونه، میتونه سربار باشه، میتونه سرباز باشه. مرد میدان امام زمان بودن در کدام میدان تعیین کننده عیار آدم هاست. خدا توفیق بده که ما هم در هر موقعیتی هستیم، بین دوست و آشنا و همسایه، بین فرزند و شاگرد و ارادتمندان، بین ارباب رجوع تو محل کار و محل کسب، هر جایی هستیم برای آقامون یار جمع کنیم، مرد میدانی باشیم که در اون زمینه داریم تلاش میکنیم. خدا همه اونایی که دخلی در محبت ما و اهل بیت داشتن، زمین ساز این امنیت و آرامش و این روزه ها شدن، شهدامون، اماممون رو بهره مند کنه. یک صلوات عنایت بفرمایید.